برای شما لحظاتی آکنده از مهر و درخشش آرزو میکنم و امیدوارم که در ادامه برنامه های رادیو گفتگو همچنان همراهیتون رو با ما حفظ بفرمایید و نظراتتون رو به ما برسونید از طریق 301035. در این لحظه شنونده خط فاصله باشید.
صدای منو دارین؟ یک دو دارید صدای منو؟ یک دو سه. الان چطوره؟ خب پس آماده اید؟ بریم.
حس میکنم عقبم، سنم داره میره بالا ولی هیچ اتفاقی نمیفته.
برای عمل زیبایی به اتاق عمل رفت اما دیگه زنده از اتاق بیرون نیومد.
انسان تو آپارتمان زندگی کنه، حیوان باید تو آپارتمان زندگی کنه.
به صورت غیر قانونی سخت جنین انجام میشه.
خط فاصله. به نام خدا. خانم آقایان سلام، من محسن رسولی با خط فاصله از رادیو گفتگو با شما هستم. خط فاصله امروز: کودکان کار مدرن. کودکان کار در گذشته و الان قدری تعریفشون تغییر کرده. با ظهور فناوری، با گسترش شبکه‌های اجتماعی، با اهمیت پیدا کردن دیده شدن در نگاه عموم، کودکان هم اومدن در این دسته قرار گرفتن و دیده شدن اول برای پدر مادرشون و بعد برای خودشون مهم شد. الان برای مقایسه و ارزیابی تأثیرگذاری بلاگرهای اینستاگرامی تو حوزه‌های مختلف، اینفلوئنسرها رو در 5 گروه دسته‌بندی و تعدادی از کاربران شاخص هر دسته رو در رده 1 تا 2 میلیون دنبال کننده انتخاب کردن. در حال حاضر صفحه محبوب ترین کودک اینفلوئنسر، این صفحه در حالی که از صفحه رسمی یکی از بازیگرهای معروف دنبال کننده کمتری داره، اما 2 برابر اون نرخ تعامل داره. کودک اینفلوئنسرها به لحاظ میانگین تعداد دنبال کننده در رده 5 و از لحاظ میانگین لایک گرفتن در رتبه 3 قرار میگیرن.
لیاقت دارن، مال ملکه هاست. این بحث لیاقته. آدم باید لیاقتشو داشته باشه، هر چیزی ارزش خودشو داره.
تنها 13 سال دارد، 2 دختر را کنارش نشانده و در نقش یک قهرمان دنیای چند همسری مبتذل‌ترین و سخیف‌ترین جملات را بر زبان می‌آورد. برای این سناریوی موسیقی او توانسته تعداد زیادی فالوور را با خود همراه کند. در روزهای گذشته صفحه اینستاگرام یک نوجوان بازخوردها و واکنش‌های زیادی دریافت کرده است. این پسر 13 ساله به همراه 2 دختر بزرگتر از خود محتواهای جنسی و سخیف از روابط مرد و زن را به تصویر می‌کشد که در پشت پرده آن یک تجارت پرسود نهفته است.
فقط خانمی های من می‌فهمن کیفیت و قدرت پیش چیه. خانمی ها من می‌دونیم به چی نگاه می‌کنم، به این پوست ها، به این شکلاتی که داخلشه.
طبق تصاویر منتشر شده از پشت صحنه ضبط کلیپ این پسر بچه و حضور یک تیم حرفه‌ای فیلمبرداری به نظر می‌رسد این کودکان صرفاً مجریان سناریوهایی از پیش تعیین شده والدینشان هستند و خود کوچکتر از آنند که درکی از این ماجرا داشته باشند. والدینی که در ماه‌های گذشته با شیوه‌های مختلف آزمون و خطا سعی در مطرح کردن کودکان خود و جذب فالوور داشتند و حالا به نظر می‌رسد با ایده کودک دوزنه به هدف خود رسیدند. ایده ای که پیش از این نیز امتحان خود را پس داده بود. ماجرای کودکان کار اینستاگرامی دیگر ماجرای تازه‌ای نیست. کودکانی که با حضور در ویدئوهای رنگارنگ پدر و مادرهایشان نقش کارگری را ایفا می‌کنند که قرار است با پوشیدن لباس‌های مختلف و قرار گرفتن در موقعیت‌های متفاوت پول در بیاورند و در جیب خانواده بریزند. شاید تفاوت آنها با کودکان کار و زباله‌گردی که در سطح شهرها دیده می‌شوند تنها همین نمایش‌های رنگ و لعاب‌دار و بزک شده است. والدین کودکان کار مجازی حریم شخصی کودک خود را در معرض انواع و اقسام سوء استفاده قرار می‌دهند و با چوب حراج زدن به آینده و آرامش آنها در پی کسب درآمد هستند. اما آیا مقصر ایجاد چنین محتوایی تنها والدین این کودکان هستند؟ شاید دنبال کنندگان محتواهای مبتذل که از قضا پولساز هم هستند و در بالاتر متولیان فرهنگی به خاطر اهمال در زائقه سازی مناسب در این اتهام سهم برابری داشته باشند.
چند سال پیش اگه از کار کودک صحبت میشد، ذهنها به سمت کودکایی میرفت که توی چهارراه‌ها گل و فال میفروختن یا کودکایی که توی کارگاه‌ها کار میکردن. اما ظهور شبکه‌های اجتماعی باعث پدید اومدن مفهومی به نام کودک کار مدرن یا کودک کار فضای مجازی شد. کودکایی که تعاریف متعددی از اونها وجود داره و هر کارشناسی بنا به حوزه تخصصی تعریفی از این کودکان رو ارائه میده. به طور کلی میشه گفت کودک اینفلوئنسر خردسالیه که بدون حق انتخاب توسط فرد یا افرادی از خانواده روبروی دوربین قرار میگیره یا قرار گرفته میشه تا به واسطه زیبایی، شیرین زبونی یا مهارتی که داره محتوایی برای شبکه اجتماعی تولید کنه. بعد نیست بدونیم که کودک کار فضای مجازی به نوعی ویترین درآمد فردیه که پشت پروفایلش نشسته که معمولاً مادر، پدر یا یکی از اعضای خانواده‌شه. فعالیت این بچه‌ها تنها به نمایش شخصی محدود نمیشه و گاهی از اونها برای تبلیغ محصولات مختلف هم استفاده میشه. البته حوزه‌ای که بیشتر میتونه برای خانواده اونها پولساز باشه، تبلیغات محصولاتیه که به کودکان مربوط میشه. حالا کار کودک چه تبعاتی در آیندهش ایجاد میکنه؟ اینو از بهره کشی از کودک میتونه پیامدهای دراز مدتی براش داشته باشه. پیامدهایی که میتونه تا بزرگسالی هم به اونها فشار همچنان وارد بکنه. کدوم کودک میتونه تبعات مشهور شدن رو بپذیره؟ این استفاده ابزاری از کودک‌ها به گفته روانشناسا میتونه موجب اختلالاتی تو تعاملات اونها با همسالانشون بشه. وقتی تمام فکر و رفتار یک والد متمرکز بر استفاده از کودک، باید این انتظار رو داشته باشیم که به نیازهای اون کودک پاسخ داده نشه و این امکان وجود داره که به دلیل همین بی‌توجهی‌ها کودک توی بزرگسالیش هم نسبت به والدین خودش احساس خشم داشته باشه. مشکلاتی مثل خودشیفتگی یا شخصیت نمایشی به واسطه سالها زندگی در برابر دوربین هم مشکل دیگه‌ایه که کودکان میتونن در بزرگسالی با اون دست و پنجه نرم کنن. اما بجز کودکان، اونطور که کارشناسان این حوزه میگن، برخی از والدین این کودکان هم از اختلالات روانی رنج میبرن. والدینی که پشت دوربین فرزندان خودشون رو مورد سوء رفتار هیجانی و حتی جسمی قرار میدن. حتی گزارش ها از والدین ناآگاهی حکایت میکنه که فرزندان خودشون رو در معرض سوء استفاده دیگران قرار میدن. قوانین در ارتباط با کودک کار فضای مجازی چی میگه؟ قوانین در ارتباط با اطفال و نوجوانان بعد از دو دهه تدوین و نهایی شده بالاخره. در سال 99 تو جلسه علنی مجلس این قانون تصویب میشه و بعد از اون ابلاغ میشه به دستگاه‌های اجرایی. یکی از مباحث مهم این قانون به وضعیت مخاطره‌آمیز اشاره میکنه، وضعیتی که بخشی از کودک آزاری‌ها در اون دیده شده. در صورتی که طفل یا نوجوان در معرض بزهدیدگی یا ورود آسیب به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیت یا وضعیت آموزشی قرار بگیره، وضعیت مخاطره آمیز محسوب و موجب مداخله و حمایت قانونی از طفل و نوجوان میشه. تو ماده 7 این قانون اومده که هر یک از والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی طفل و نوجوان و تمام اشخاصی که مسئولیت نگهداری، مراقبت و تربیت طفل رو بر عهده دارن، چنانچه برخلاف مقررات قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی، از ثبت نام و فراهم کردن موجبات تحصیل طفل و نوجوان واجد شرایط تحصیل تا پایان دوره متوسط امتناع یا به هر نحوی از تحصیلش جلوگیری بکنن، به انجام تکلیف یاد شده و جزای نقدی درجه 7 قانون مجازات اسلامی محکوم میشن. به کارگیری غیرقانونی طفل و نوجوان و یا وادار کردن یا گماردن اون به کار یا خدمتی که از لحاظ جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی با نظر به وضعیت طفل و نوجوان براش مضر یا خطرناک باشه هم موجب پیگرد قانونی خواهد شد. کسب درآمد و ناآگاهی والدین. پدر و مادرها برای اینکه اعتبار کسب کنن، شهرت کسب کنن، بیشتر دیده بشن، برای اینکه تو رقابت‌های مصرف‌گرایانه امروزی عقب نمونن و با مصرف بیشتر خودشون رو به طبقه بالاتر نسبت بدن، بچه‌شون رو وادار به فعالیت‌های فجازی می‌کنن. حضور بچه‌ها جذابیت‌ها و شیرینی‌های خاص خودشو داره و مسلماً پست‌های بچه‌ها لایک بیشتری می‌گیره و همین به پدر و مادر اعتبار بیشتری میده و بیشتر دیده میشن. پدر و مادرهای ما بسیار بسیار در خصوص استفاده از فضای مجازی هم در مورد خودشون هم فرزندانشون ناآگاهن. حتی جریان‌های غالب آموزش رسانه‌ای در ایران رویکرد اشتباهی دارن. پدر و مادرها بیشتر به این سمت هدایت میشن که زمان استفاده فرزندانشون رو از فضای مجازی مدیریت کنن. اینکه فرزندشون از چه برنامه‌های استفاده کنه، در روز چند ساعت بازی کنه، با چه کسایی در ارتباط باشه، اما مهمتر از اینها چرا و چطور استفاده کردنه. این مورد از سوی آموزگاران، مربیان سواد رسانه‌ای تا حد زیادی مورد غفلت قرار گرفته و به جامعه منتقل نشده. اون چیزی که مهمه اینه که فرزند ما یاد بگیره زندگیش رو مفاهیمی مهم در بر میگیره. حفظ حریم خصوصی، امنیتش، اینها جزو این مفاهیمه و برای تحقق اینها باید طوری از شبکه مجازی استفاده کنه که این موضوعات مهم تو زندگیش به خطر نیفته. اما پدر و مادرهای ما از این موضوع آگاهی کافی ندارن و ما نیازمند تغییر رویکرد عمومی در آموزش سواد رسانه‌ای هستیم. باید به پدر و مادرها و بچه‌ها یاد بدیم که ما باید خودمون افسار استفاده از ابزار ارتباطی رو به دست بگیریم، نه اینکه افسار زندگیمون رو به دست شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های نوین بدیم. همه آموزش‌ها باید به این منتهی بشه که ما نباید تحت اختیار این ابزار قرار بگیریم، اختیارمون باید در دست خودمون باشه.
سوء استفاده از فرزنده به نظر من.
تعرفه‌مون هر کدوم یه قیمت دیگه، استوری 5 تومنه، پست استوری 5 تومنه.
یه لباس هم از هم خوشگل تنش میکنه، یه چیز دیگه فلان.
من خوشم نمیاد این کارو.
آره خب یکم بالاتره دیگه، خودتون در جریان دیگه.
با رشد آشکونه پلتفرم های تصویری چون اینستاگرام، این روزها کودکان نیز درگیر این فضای نهالود شدند. عده‌ای برای کسب شهرت و عده‌ای دیگر برای کسب منابع مالی و پول دست خراج روز تا شب زندگی کودکانشان می‌زنند.
دیگه هم مالکش نیستی و آیا مثلا فرزند ما در آینده به این مطلب راضی هست و اینه که باز فرزندمون رو اینطوری معرفی میکنیم. خود به خود اطرافیانی که رو میبینن دیوش خود واقعیش که نمیبینن، واقعا فرزند ما در مسیر چالش پرچالش قرار میده. منطق اصلا در روانشناسی میگه بله، این از نظر علمی آسیب زا بودنش به هر حال احتمالش بسیار بالاست، از نظر منطق روانشناسی این احتمال وجود داره.
توی مثلا بعضی از شبکه‌های اجتماعی که جذب فالوور مثل شبکه مثل یوتیوب، اینستاگرام، بیشتر دنبال فالوور رو اینا هست. اینم باب شده الان برای بچه‌ای که تازه به دنیا میاد، والدینش حتی یه پیج مثلا راه اندازی می‌کنن.
برای پدر مادر جذابه ولی بچه‌شون نمی‌فهمه. آره یه جوری ازش استفاده ابزاری میشه بچه به نظر من. حتی کسایی هستن که بچه‌هاشون رو می‌برن برای اینکه عکس بگیرن از بچه‌هاشون. سوء استفاده از فرزند به نظر من.
و مهمتر از همه افرادی هستن که در واقع به عنوان فالوور این مسئله رو تایید میکنن و به این بچه در واقع حتی انگیزه میدن که کار دیگه رو هم بره و انجام بده.
نه بیشتر برای مادر پدر رو. بچه اونسه نمیفهم این چیزا رو، شاید مثلا تو آیندهم به ضرر بچه تموم بشه.
طبق گفته حقوقدانا هنوز قانون در ایران در رابطه با حمایت از حقوق کودکان کار در فضای مجازی به تصویب نرسیده. خانواده‌ها هم هنوز آگاهی کافی از اینکه کودکانشون ممکنه چه آسیبایی در زمینه‌های تبلیغاتی اون تو فضای مجازی ببینن ندارن.
اما بریم سراغ آسیب‌های فعالیت کودکان تو فضای مجازی. ابزار قرار دادن کودک برای کسب درآمده، حالا نه به صورت مادی اما به صورت معنوی، اعتباری یا اجتماعی کسب درآمد می‌کنن پدر و مادر از این طریق. گاهی هم همین فعالیت‌ها کم کم گسترش پیدا می‌کنه تا اینکه تمام وقت کودک صرف آماده شدن و عکس گرفتن و ادا درآوردن جلوی دوربین میشه. در نتیجه زمانی برای کودکی کردن این بچه وجود نداره. چه بلایی سر بچه‌ها داریم میاریم. این بچه تصور میکنه اون چیزی که باید به دست آورده و دیگه به خودش به عنوان یک انسان عادی نیازمند به هدف داشتن و نیازمند به تلاش کردن نگاه نمیکنه. ما با بچه‌هایی برخورد داریم که مطالبه توجه و تایید مبالغه‌آمیزی دارن و قطعاً این آسیب به دوران کودکی محدود نمیشه و توی بزرگسالی هم همراهش خواهد بود. همونقدر که کودکی نکردن تا آخر عمر گریبان انسان رو میگیره، مطالبه بیش از حد توجه و تایید هم مشکلاتی رو به همراه داره. از یه طرف دیگه بچه به این نتیجه میرسه من باید همه وقت و انرژی منابع معنوی و مالیم رو خرج این بکنم، خودم رو در یک قاب عکس به افراد ارائه کنم و اونها برای من کف بزنن. تو کشور ما غالبا اینطوره که وقتی جرمی اتفاق میفته، اگه حساسیت‌های زیادی تو جامعه در این زمینه وجود داشته باشه، قانون رو پیگیری میکنه. اما آیا همه پدر و مادرهایی که از کودکشون تو فضای مجازی به عنوان منبع درآمد استفاده میکنن مجرم شناخته میشن؟ جریمه میشن؟ نه اینطور نیست. ما هیچ جریمه‌ای برای این پدر و مادرها نداریم. دیگه که این آخر کاری باید حتما بهش اشاره بکنیم، بحث فیلتر شکن‌ها و خطر دسترسی کودکان به فضاهای ناامن در اینترنت. وقتی که سایت‌های مخصوص کودکان تو ایران هست، وقتی به لحاظ کیفی و تنوع قابلیت رقابت با سایت‌های خارجی رو ندارن توزیع خودشون، خب قطعاً کودکان به سمت سایت‌های خارجی سوق پیدا می‌کنن. اما متأسفانه برای استفاده از اونها باید فیلتر شکن استفاده کنن و وقتی روی سیستمی فیلتر شکن و وی پی ان نصب شده باشه، دسترسی کودک به فضایی که مال اون نیست بسیار راحت میشه و اگر بگیم بچه من دسترسی به این فضاها نداره، دیگه خیلی احمقانه است. شاید راه حل در اختیار گذاشتن گسترده و ارزان قیمت اینترنت مخصوص کودکان بتونه چاره‌ای رو پیش رومون بذاره. علاوه بر این، بچه‌های ما باید یاد بگیرن تصویر خوب، موسیقی خوب، فیلم خوب، محتوای خوب اصلا یعنی چی؟ بچه‌هایی که ما از سنین پایین آموزش دادیم الان که به سنین 6-7 سالگی رسیدن، خودشون به تماشای برنامه‌هایی که مختص سنشون نیست تمایلی ندارن. پس اگر آموزش درست باشه، بچه‌ها در مسیر درست قرار می‌گیرن. البته تو غرب هم این مسائل وجود داره، فکر نکنید فقط مختص ایرانه. فشن کودکان و به طور کلی استفاده ابزاری از بچه‌ها حتما تو این جوامع هم وجود داره. ما نمیتونیم بگیم اگه در غرب آگاهی بخشی بیشتر از اینجاست پس جرم هم کمتره. اما مشکل ما اینه که ما از لحاظ قانونی از اونها عقب‌تریم در این حوزه. در بسیاری از کشورها اگه پدر و مادری صفحه عمومی داشته باشن و مدام تصویر بچه‌شون رو به اشتراک بذارن، این قابلیت وجود داره که از اونها شکایت بشه، برخورد قضایی با اونها بشه، صفحه بسته بشه. تو کشورهای پیشرفته اگه می‌بینیم جرم‌های از این دست کاهش پیدا می‌کنه، به دلیل اینه قانون‌های دقیق‌تری وضع می‌کنن که ضمانت اجرایی بالاتری داره. ما هم باید بریم به همین. امیدوارم خط فاصله امروز شما رو به جامعه اطرافتون نزدیکتر کرده باشه. خیر پیش. انسان امروزی وقتی در جامعه زندگی میکنه باید بین خودش و پدیده های اطرافش خط فاصله بکشه.
اگه شنیدن برنامه رو از دست دادید و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید و با مراجعه به صفحه برنامه اون برنامه‌ای که مورد نظرتونه در تارنمای رادیو گفتگو میتونید بیننده باشید. کلی خبر و گالری عکس و پشت صحنه برنامه‌ها رو هم ببینید. حتی میتونید از این طریق به آرشیو اون برنامه هم دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون رو درباره برنامه به اشتراک بذارید. آدرس ما رو در گوشی های تلفن همراه خودتون وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftegu.ir. لطفاً فراموش نکنید.
1 6 2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
به نظرشون میرسه که مرتبا میگه رئیس جمهور آمریکا که ارتش ما قوی‌ترین ارتش دنیاست. قوی‌ترین ارتش دنیا ممکنه اونچنان گاهی سیلی بخوره که از جا نتوانه برش. ای میگن ما ناو فرستادیم طرف ایران. خیلی خوب، ناو البته یک دستگاه خطرناکیست، اما خطرناکتر از ناو اون سلاحیست که میتونه این ناو رو به قعر دریا بروه. رئیس جمهور آمریکا در یکی از صحبت‌های اخیرش گفته که 47 ساله که آمریکا نتوانسته جمهوری اسلامی رو از بین ببره. شکایت کرده به مردم خودش. 47 ساله که آمریکا نتوانسته جمهوری اسلامی رو از بین ببره. این اعتراف خوبیست. بنده میگم تو هم نخواهی توانست این کار رو بکنی.
خداوندگار خرد
ندامی خیران نشست من است، ندامی خیران نشست من است، جهان سر به سرزین به دست من است.
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران. بخوانمت به هر کان، ایران سرزمین مردمان مهربان.
قانون اندیشه‌های بلند، اینجا ایران، تهران، وعده‌گاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم خاک خاطره ها.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.